ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. کاخ سفید از احتمال دیدار باراک اوباما و حسن روحانی خبر داد. یک مقام ارشد دولت سوریه از آمادگی برای آتش بس خبر می‌دهد. و رئیس جمهوری ایران خواستار تعامل سازنده با جهان شد. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه 28 شهریور از احتمال دیدار باراک اوباما و حسن روحانی در نشست هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد، ولی آن را منوط به این دانست که ایران در خصوص دست کشیدن از برنامه هسته‌ای نظامی خود جدی باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی اظهار داشت که رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه NBC روی کرده مثبتی نشان داد، ولی اقدامات عملی مهمتر از حرف هستند. حسن روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC که روز چهارشنبه پخش شد اظهار داشت که دیدار با اوباما در دستور کار سفر او نیست، اما هر چیزی در دنیای سیاست امکان پذیر است. معاون نخست وزیر سوریه میگوید جنگ داخلی این کشور به بن‌بست رسیده و دولتش آماده ی آتش بس است. به گزارش رویترز، قدری جمیل در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین گفت دولت بشار اسد خواستار برگزاری کنفرانس صلح برنامه‌ریزی شده در ژنو است. این مقام ارشد دولت سوریه افزود اقتصاد این کشور در اثر جنگ داخلی 100 میلیارد دلار زیان دیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تعامل سازنده با جهان شد و از همتایان خود خواست فرصتی را که انتخابات اخیر در ایران فراهم آورده است مغتنم بداند. آقای روحانی در مقاله‌ای که روز جمعه 20 سپتامبر در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست منتشر شد، به طور خاص به موضوع برنامه اتمی ایران، رابطه ایران و آمریکا و بحران سوریه اشاره کرده و از لزوم همکاری بین المللی برای پایان دادن به رقابت‌های ناسالم سخن گفته است. مقاله آقای روحانی و سخن گفتن از فرصت برای گفتگو و تعامل سازنده از تازه ترین اشاره های دیپلماتیک روزهای اخیر به شمار می رود که بحث هایی مانند حل و فصل برنامه اتمی ایران، گفتگو با آمریکا یا حتی یافتن راه حلی سیاسی درباره بحران سوریه را در بر می گیرد. سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا مبنی بر اینکه دولت وی هیچگاه به توسعه تسلیحات هسته‌ای نخواهد پرداخت، در عرصه بین‌المللی با استقبال روبرو شده است. به گزارش رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا سخنان آقای روحانی را مثبت توصیف کرد، اما هشدار داد که همه چیز باید به آزمون گذاشته شود. روز پنجشنبه آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو هم با بیان اینکه اظهارات حسن روحانی بسیار دلگرم شده است، افزود به سود ایران است که به جامعه بین المللی تعامل داشته باشد. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنان آقای روحانی را تلاشی برای فریب دادن دنیا تلقی کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هم رئیس جمهوری ایران را به دلیل تلاشش برای تعهد به جامعه جهانی ستود. پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه NBC اعلام کرد که ایران به دنبال سلاح اتمی نیست و اختیار کامل دارد تا درباره پرونده هسته‌ای تهران با غرب توافق برسد، برخی مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر امور خارجه، دبیر کل ناتو و سخنگوی کاخ سفید همونطور که در خبر هم شنیدید از این گفته‌ها استقبال کردند. رضا ولیزاده از واکنش‌ها به سخنان حسن روحانی گزارشی تهیه کرده.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی در آمریکا سخنان حسن روحانی را مثبت ارزیابی کرد، اما هشدار داد که لازم است این اظهارات محک زده شوند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، در واکنشی دیگر دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن هم روز پنجشنبه در بروکسل گفت از اظهارات حسن روحانی در مورد ضمانت ایران مبنی بر اینکه در پی سلاح‌های هسته‌ای نیست بسیار دلگرم شده است و گفت به سود ایران است که با جامعه بین المللی تعامل داشته باشد. دبیر کل ناتو همچنین گفت اگر در آنچه از رئیس جمهوری جدید ایران دیده ایم نشانه ای از تمایل جهت تعامل مثبت‌تر با جامعه بین المللی وجود داشته باشد، تنها می توانم از آن استقبال کنم. جک آرنی سخنگوی کاخ سفید هم روز پنجشنبه گفت که احتمال دارد باراک اوباما و حسن روحانی در نشست هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کنند، به شرط اینکه ایران در مورد دست کشیدن از برنامه هسته‌ای نظامی خود جدی باشد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از اظهارات حسن روحانی و تلاش او برای تعامل با جامعه جهانی قدردانی کرد. اما واکنش اسرائیل برخلاف اینها بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه حسن روحانی را به فریب جهان متهم کرد و تعهد حسن روحانی را مبنی بر اینکه ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، تلاشی برای گمراه کردن جامعه جهانی دانست. نخست وزیر اسرائیل تصریح کرد کشورش همراه با بسیاری از کشورهای غربی به برنامه هسته‌ای ایران و توسعه سلاح‌های هسته‌ای به صورت مخفیانه مشکوک هستند، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. اما حسن روحانی تنها به آنچه در شبکه تلویزیونی NBC در مورد تمایل تهران برای توافق با غرب گفت اکتفا نکرد و در یادداشتی که روز جمعه 29 شهریور با امضای او در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست منتشر شده است، نوشت دوره دشمنی‌های خونین گذشته است. حسن روحانی در این یادداشت توضیح داده که چرا ایران به دنبال تعامل سازنده است. اما او در این حال توضیح داده که در دنیایی که به گفته او سیاست جهانی است، نمیتوان انتظار داشت یک بازی با نتیجه صفر به پایان برسد و رویکرد سازنده به دیپلماسی به این معنا نیست که یکی از طرفین از حقوق خود چشم پوشی کند. این یادداشت نخستین یادداشتی است که با امضای یک رئیس جمهوری از جمهوری اسلامی ایران در یک نشریه آمریکایی منتشر می شود.
رضا ولیزاده گزارش می داد. محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی روز پنجشنبه در سفری به قم با آیت الله موسوی اردبیلی و نوری همدانی دیدار کرد. خبرگزاری فارس این ملاقات را در راستای ارائه گزارش از فعالیت‌های صورت گرفته به این مراجع تقلید خوانده و از ملاقات‌های پیشتر وزیر اطلاعات با آقایان مکارم شیرازی، وحید خراسانی و صافی گلپایگانی هم خبر داده است. الهی روانشاد با احمد منتظری در قم گفتگو کرده و از اهمیت این ملاقات ها پرسیده است.
من به بلای نظر رفعی این مذاکرات ایران و قهر که بخوان احترام بگیرن مسئولی نظام به مراجع تقلید و اونا رو در جریان مذاکرات بگیرن. اون رئیسی هم به جهت این که صدای مخالفی الان صلاح درخواسته بشه به خان با مراجع هماهنگ کنن. من فکر میکنم یک طالبی که وزیر اطلاعات با مراجع در میون خواهد گذاشت این آزادی های سیاسی اجتماعی که در حال وقوع هست و با کمال خوشبختی داره انجام میشه و آزادی زندانیان سیاسی، چون که مراجع تقلید روی آزادی زندانیان سیاسی خیلی حساس بودن و به اونهایی که دائم تذکر میدن و در سخنرانی ها مطرح میکردن مثل آیات اعظام، آقای اردبیلی، آقای ثانی، آقای بیات زنجانی، آقای دستگاهی به شیراز، اینا در طول این 4 سال دائم در سخنرانی هاشون و نوشته هاشون تذکر میدادن و تشویق میکردن دولتی که باید زندانیان سیاسی آزاد بشن و حتی اون مراجعی که محافظه‌کار نامیده میشن اونها هم در پیام‌های شفاهی خودشون تذکر می‌دادن که زندانیان سیاسی برای نظام و چون به اسم اسلام هست اینها بسیار مضر به عقاید مردم و جوانان و من فکر می‌کنم این بشارت آزادی زندانی سیاسی رو وزیر اطلاعات به مراجع بخواد به عنوان خبر دست اول بده و به بقیه تصمیمات نظام نظر مساعدشون
آقای منتظری، برای سر و سامان بخشیدن به اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور تا چه حد جلب نظر و توافق آیات اعظام برای دولت آقای روحانی مهمه؟
به نظر من بسیار مهم هست، یعنی این که تصمیمات دولت مقبولیت داشته باشه در بین عامه مردم، وقتی مردم ببینن که مراجع تقلید همراه هستن با این نظرات دولت بسیار مهمه و بسیار در موفقیت دولت مهم خواهد بود که مراجع تقلید با نظرات اونها موافق باشه. مقبولیت این تصمیمات دولت در نزد مردم بسیار مهم هست. چون من محبت دو طرفه بین مراجع تقلید و مردم هست، بین مراجع و مقلدینشون هست و این سخت فکری هایی که در دانشگاه ها هست و در ادارات هست، اینا مسلم چون به اسم جمهوری اسلامی هست، اینا به اعتقادات مردم و به خصوص جوانان صدمه میزنه. در مراجع تقلید همیشه حساس بودن روی این قصه و مسئله گزینش ها که سختگیری به اعتقاد مردم میکنن، یعنی تفتیش عقاید میشه. و اینطور که من شنیدم الان قراره که این تفتیش عقاید کمتر صورت بگیره و حتی اون دانشجویان ستاره‌دار رو دعوت کردن که بیان و احقاق حق بکنن و از حق خودشون دفاع بکنن. و این در کابینه خود جناب آقای دکتر روحانی کاملا مشهود است. و الان ما میبینیم که خود آقای حجت الاسلام آقای علوی وزیر اطلاعات، ایشون داماد کسی هست که از منتقدین نظام هست. پدر خانمشون آیت الله حسینی کاشانی از اعضای شورای استفتای آیت الله منتظری بودن و به همین دلیل از عضویت در مجلس خبرگان باشند. چندین دوره به مجلس خبرگان بودن و الان میبینیم آقای علوی باید که دامادشون هست وزیر اطلاعات شده. و من واقعا به فالینیک میگم امیدوارم این گشایش که باعث آبروی جمهوری اسلامی در سطح جهان میشه ادامه پیدا کنه.
گفتگوی الهی روانشاد بود با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم. و ما بشنوید برنامه ملاقات رو، برنامه هفتگی همکارم آرش احسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
بازداشت و زندان از سال 88 و انتخابات ریاست جمهوری آن سال برایش به بخشی از زندگی تبدیل شده است. نخستین بازداشت او به سال 88 باز می‌گردد که در جریان حضور در اعتراض‌های خیابانی پس از اعلام نتایج انتخابات همراه با شماری دیگر از معترضان در خیابان بازداشت شد. پژمان ظفرمند در سال 89 نیز طعم بازداشتی دیگر را چشید و مدتی را در بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. آقای ظفرمند پس از آزاد شدن از زندان در آبان ماه سال 91 همراه با شماری دیگر از همبندانش در مراسمی در سرای اهل قلم حضور یافت و در همان مراسم همراه با شماری از حاضران که از زندانیان سیاسی عقیدتی آزاد شده بودند بازداشت و زندانی شد. این فعال حقوق بشر بیش از یک ماه را در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند و یک ماه دیگر را در بند 350 این زندان سپری کرد. پرونده اتهامات این فعال سیاسی در فروردین ماه سال 92 به جریان افتاد و در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. اتهامات پژمان ظفرمند اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی بود و او در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش به 3 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت‌های رسانه‌ای و مجازی محکوم شد. با وجود صدور قرار کفالت 20 میلیون تومانی برای پژمان ظفرمند، ماموران وزارت اطلاعات و بازجویان این فعال سیاسی از آزادی او تا زمستان سال 91 ممانعت می‌کردند. بر اساس گزارش‌ها دلیل منع آزادی این فعال حقوق بشر درگیری او با بازجویانش در دوران بازجویی عنوان شده است. آقای ظفرمند پس از آزادی از زندان در جریان رقابت‌های انتخاباتی دوره 11 ریاست جمهوری در ستاد محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلبان انتخابات به فعالیت مشغول شد و پس از انصراف این نامزد انتخابات ریاست جمهوری به ستاد انتخاباتی حسن روحانی پیوست. یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 در خرداد ماه سال 92 و پیروزی حسن روحانی در آن انتخابات، این فعال سیاسی در محل کار خود توسط افرادی ناشناس بازداشت شد. پژمان ظفرمند 70 روز پس از تحمل سلول‌های انفرادی بازداشتگاه 240 اداره اطلاعات در زندان اوین در شهریور ماه سال 92 به بند 350 زندان اوین منتقل شد. بند 350 زندان اوین محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
با یک خبر به این بخش خبری پایان می‌دهم. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت شورای امنیت سازمان ملل باید برای اجرای توافق میان آمریکا و روسیه در زمینه خلع سلاح شیمیایی سوریه اقدام کند. به گزارش آسوشیتد پرس، جان کری روز پنجشنبه در واشنگتن گفت شورای امنیت باید قطعنامه‌ای صادر کند که در آن دولت دمشق را حتی در صورت خودداری از تحویل سلاح شیمیایی به استفاده از زور تهدید کند. 11:14:50 من مهرداد قاسم‌فر هستم. سپاس که با ما همراه بودید تا 15 دقیقه دیگه و سرخط